رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
و
قصه های مادر بزرگ. چرا؟
این خیلی کار زشتیه.
اینجوری نگو، چه اشکالی داره وقتی لباسی بهت کوچیک میشه هدیه بدی به بقیه؟
اشکالی که نداره، ولی لباسام که کوچیک نشده.
پس چی شده؟
اما در بزرگ یعنی کوچیک شده ها. من دوست ندارم کوچیک بشه.
دوست داری؟ من در بزرگ
خیلی دوستشونم، بوگوریم. میتونم که یادگاری نگه دارم.
لباست که کوچیک نمیشه، شما بزرگ شده.
اونه آفرین، به نقطه ظریفی اشاره کرد.
بله میدونم، ولی این لباس ها برای پارساله. خب الان شما میتونی با هدیه دادن یک کار قشنگ بکنی دیگه. باشه،
من درزو میگم ای کاش شیر نمیخوردم، کوچولو میموندم، این لباس اندازه من میموندن.
با عجب، من که هرچی میگم شما حرف خودتو میزه. بعد من قصه میخوردم دیگه، سیبک به این نازنینی نداشتم. اصلا بیا بریم سراغ قصه‌مون.
باشه
جان.
سلام
نوه های عزیزم، حالا احوالتون خوبه؟ امیدوارم سلامت باشید. شکر خدا، من و سیبک هم خوبیم و همینجاست.
سلام سلام بچه ها، خوبین؟
مهمونمون سلام.
اسمت چیه؟
زینب صدت.
زینب صدت چند سالته؟
هشت. آره.
زینب لباس نوزادیاتو داری هنوز؟
آره.
دوستشون داری؟
خیلی.
نگهشون داشتی؟
آره.
منم دوست دارم لباسای نوزادیمو نگه دارم، مامانم میخواد بدش به بچه خالم. خیلی ناراحتم.
چرا؟
خب دوست دارم نگهشون دارم برای خودم دیگه، مگه چی میشه؟
الان که دیگه اندازت نیست.
باریکلا زینب.
دوست دارم یادگاری حداقل یک کمشو نگه دارم.
باریکلا.
من که زینب تو بودم لباسمو میدادم به دختر خالم، بعد که بزرگ شد یادگارش خودش نگه داره از من.
آها. الان شما همه لباساتو دادی رفته، بعضیاشو یادگار نگه داشتی؟
آره.
این هم کار قشنگه. مثلا من جورابمو نگه دارم.
ببین دیدی چه حرف خوشگلی زد؟ گفت وقتی شما این کارو بکنی یه خاطره خوش برای دختر خالت گذاشتی.
اون که یادش نمیمونه، بزرگ میشه نمیفهمه.
بقیه بهش میگن دیگه، کاری نداره که.
درست.
آره زینب جون، شما دختر بسیار مهربونی هستی. بله. شده که مثلا خودت یه چیزی که ازش خیلی خوشت میاد به کسی هدیه بدی؟
بله.
چی؟ اگه اشکالی نداره برامون بگو.
یه بار به دختر خالم لباسی که خیلی دوستش داشتم و بهش دادم.
آفر، اونم تشکر کرد؟
آره.
آفرین، تو دختر خالت خیلی نازی، البته شما خیلی مهربون ترین. خب دختر مهربون من، میخواییم که شما و سیبک با هم یکی بود یکی نبود بگی، آماده ای؟
بله.
یکی بود
یکی بود و یکی نبود
غیر از خدای مهربون، هیچکس نبود.
آفرین به زینبم. زینب جان شب بخیر بهت میگم، بقیه قصه رو از رادیو گوش کن. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بچه ها یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. قصه این شب ما توی خونه زیبا و قشنگ شروع میشه. من براتون از یک کمد بزرگی میگم که پر بود از لباسای رنگارنگ. ماجرای ما از روزی شروع شد که کلاه قصه با خوشحالی گفت:
به 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 به، چه روز قشنگی. همه جا مرتب و تمیزه، همه یه لباسه سر جاشون بایستادن.
من که سر جام نیستم، من نباید اینجا باشم.
ببخشید صدای کی بود؟
منم جیروم اینجا هستم روی چوب لباسی.
بذار ببینم. آخه تو چقدر اینقدر چیزی یعنی کوچولویی.
بله دیگه، من جیروم دختر کوچولوام.
آخه خب حالا چه گریه میکنی؟ بذار ببینم. تو که حالت خوبه و سالمی، پس چرا گریه میکنی؟
یه نگاه به من بنداز، به نظرت من اندازه ی دختر کوچولو هم؟
یه نگاه اندازم؟ راستش نه، اتفاقا میخواستم بگم که چه اینقدر کوچولویی تو. آخه
اینو باید از دختر کوچولو بپرسی.
ببینم، یعنی تو رو اشتباهی خریدم؟
نه خیرم، اینجوری نیست، موضوع مهمتر از این حرف هست.
وای وای، بر من بازم که گریه میکنی.
خب چی کار کنم؟
خب میدی چیه؟ من الان میخوام با دختر کوچولو برم بیرون. خب مطمئنم من وقتی برگشتم و حالت هم بهتر شده.
باشه، البته اگه دختر کوچولو منو به زور نبره بیرون.
وای یعنی چی؟ با من اصلا نمیفهم تو چی میگی جوراب جان.
خودت متوجه میشی کلاه جان.
خیلی خب باشه باشه، پس من رفتم. برم.
باشه برو.
مادر بزرگ، من اصلا کلا خوشم نمیاد، من خصوصا کلاهای بافتنی.
ای وای نگو، برای اینکه خدای نکرده سلمان نخوری لازمه کلا بذاری قربونت برم.
آخه خیلی گرمه، انگار تو کلم بخاری گذاشت.
چه حرفو میزنی؟ خب عزیزم خیلی مهمه که سرمون سلمان نخوره، وگرنه مریض میشین.
چشم مادر بزرگ. خب ادامه قصه چی شد؟
بسیار خوب، ساعتی گذشت اینکه کلاه قصه ما با تعجب گفت:
وای باورم نمیشه.
من که بهت گفتم کلاه جان.
ولی این اصلا درست نیست.
بله دیگه، بله، منم به خاطر همین ناراحتم.
آخه می چیه؟ دختر کوچولو هم ناراحت بود، خیلی خیلی هم گریه کرد چون دوست داشت که با تو بریم بیرون.
آره کلاه جان، آخه اون نمیدونه وقتی لباس کوچیک میشه دیگه نباید ازش استفاده کرد.
بله درسته، وقتی لباسی کوچیک میشه با بچه ها باید خوشحال بشن تازه نه ناراحت.
چطور کلاه جان؟ برای چی باید خوشحال بشن ها؟
خب وقتی که این اتفاق افتاده یعنی بچه ها بزرگ شدن و رشد کردن.
راست میگی کلاه جان، چه گفتی؟
بله من همیشه اینجوری میگم. ممنونم ازت، من مطمئنم که دختر کوچولم خیلی زود متوجه اشتباهش میشه.
بله منم همینجور فکر میکنم. راستش من جوراب سالمی هستم، قراره برم پیش یه بچه دیگه.
آخه چقدرم خوب، پس اگه لباسی سالم بود میشه اون رو هدیه داد.
کاملا درسته کلاه جان، منم قراره برم پیش دختر کوچولوی مهربون.
وای چقدر عالی، امیدوارم که این اتفاق واسه منم بیفته چون دختر کوچولو خیلی خوب غذا میخوره و مطمئنم خیلی زودم بزرگ میشه. اون وقت منم باید از اینجا برم.
بله کلاه جان درسته، امیدوارم اتفاقی خوب برات بیفته.
وای ممنونم، برای تو هم همینطور جوراب کوچولوی مهربون.
بچه ها این قصه ای امشب ما بود.
من میخوام فردا به مامان سیبکم کمک کنم لباسا رو ببریم خونه خالم، خوبه؟
جان دلم. خب بچه ها اینم سیب سبز خونه ما و ماجراهاش بود. ممنونم که همراه ما بودید. خداحافظ. ذهن،
مغز،
زندگی.
پ پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن این برنامه. در این برنامه قصد دارم درباره موضوع حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گفتگو کنم. خانم دکتر کرباسی سلام عرض می کنم خدمتتون و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی، در خدمتم.
زنده باشید. خانم دکتر، کارکرد حافظه که یکی از انواع کارکردهای شناختی مغز هست چه تعریفی داره و چه اهمیتی برای ما داره؟
ببینین، عملکرد مغز در دستبندی اطلاعات، ذخیره و نگهداریشون و یادآوری اطلاعات رو به طور کلی میگیم حافظه. در واقع میتونیم حافظه رو شبیه یک کتابخونه در نظر بگیریم برای مغزمون که خاطرات و هویت ما در این کتاب‌ها ثبت میشه. در واقع هم کتابدار هم مشتری این کتابخونه خود ما هستیم. در نتیجه باید از این کتابخونه به خوبی مراقبت بکنیم و کتاب‌ها رو با نظم و ترتیب خاصی کنار هم بچینیم. کتابخونه حافظه ما خیلی مهمه، چون در طول روز بارها و بارها ازش استفاده میکنیم. بله، و بعد بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو به سرعت و با دقت بالایی بین اون قفسهای کتاب پیدا بکنیم.
بله.
حالا به نظرتون اگر تو چیدمان این کتابهای آشفتگی وجود داشته باشه یا برگه ای از این کتابها گم بشه چه اتفاقی میفته؟
طبیعتاً یه اختلالی در حافظه ما ایجاد میکنه دیگه.
که مثلا شما سوال بکنی که دیروز با من تلفنی راجع به چه موضوعی حرف زدی، من میگم اصلا یادم نمیاد، حافظم خوب کار نمیکنه.
بله. بله.
پس نیازمند این هستیم که عملکرد حافظمون خوب کار بکنه تا اینکه بتونیم در امور زندگیمون یه همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. بله. خب حافظه چطور شکل میگیره؟
اگر بخوام بگم حافظه چطوری شکل میگیره، میتونم بگم 3 مرحله داره حافظه. مرحله اولش کدگذاری یا رمزگذاری اطلاعاته که میاد به اطلاعات بر اساس ویژگی هایی که دارن برچسب میزنه. مرحله دوم ذخیره یا یادسپاری اطلاعاته، یعنی میاد شروع میکنه اینها رو ذخیره کردن. میاد اطلاعات شبیه هم رو کنار هم قرار میده و اونها رو به صورت پایدار ذخیره میکنه. مرحله سوم بازیابی یا یادآوری اطلاعاته که به معنی فراخوانی اطلاعات ذخیره شده است در هنگامی که بهشون نیاز داریم. اگه بخوام با یک مثال ساده حافظه رو براتون مراحل مختلفش رو بگم، میتونیم بگیم که یک انبار فروشگاهی بزرگ رو در نظر بگیرید. در ابتدا ما یک سری کالاها رو باید وارد این انبار بکنیم.
بله.
درسته، تا بتونیم در این انبار ذخیرهشون بکنیم. در واقع عملکرد توجه همون چیزی هستش که اطلاعات ورودی رو به حافظه ما وارد میکنه و اجازه میده که این اطلاعات وارد بشن. به محض اینکه این کالاها وارد شدن، مسئول انبار کالاها رو تحویل میگیره، شروع میکنه اونها رو یک سری علامت گذاری میکنه، یک سری مشخصات رو روشون مینویسه و به ترتیب مشابهتشون داخل قفسه ها میچینه.
درسته؟
هرچی که این قسمت با دقت بیشتری انجام بشه، بعدن بخوایم از این کالاها استفاده بکنیم برامون راحت‌تر. یعنی هرچی نظم این اطلاعات بیشتر باشه، استفاده بعدی از اینها
راحت‌تر و آسان‌تره.
بله. این قسمتی که این کاری که الان داخل فروشگاه انجام میشه تا چیدن داخل قفسه، در واقع همون 2 مرحله اول حافظه است، یعنی کدگذاری و برچسب‌گذاری اطلاعات بر اساس ویژگیشون و ذخیره کردن اطلاعات.
و بخش
مرحله بعدی، بله، این هستش که یک سری از کالاها بعد از انبار موقع نیاز خارج بشن. درسته؟
درسته.
خب مشابه بازیابی اطلاعاته که ما وقتی که نیاز داریم بهشون میتونیم بریم سراغ قفسه مورد نظر و از این کالا استفاده بکنیم. متأ تفاوت حالا اون انبار فروشگاهی و حافظه ما این هستش که خب وقتی از انبار یک کالای بیرون رفت دیگه بر نمیگرده. ولی توی حافظه اطلاعات رو که ما استفاده کردیم دوباره برمیگرده به قفسه های حافظه.
بله. مثال خیلی خوبی رو زدید خانم دکتر. دیگه فکر میکنم با مثال انبار فروشگاه برای همه ما تبیین شده باشه که فرایند حافظه چطور شکل میگیره.
بله.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و موضوع بحث ما حافظه و انواع اون در سیستم شناختی مغز هستش. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
حافظه توانایی ما برای رمزگذاری، ذخیره، نگهداری و متعاقباً به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات گذشته در مغز انسان است. سه فرایند مهم در حافظه وجود دارد: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی. اطلاعاتی که به ذهن داده می شود ابتدا به شکلی که قابل استفاده باشد تغییر پیدا می کنند که این مرحله رمزگذاری نامیده می شود. سپس در مرحله ذخیره سازی اطلاعاتی که تغییر یافته اند در حافظه ذخیره می شوند. در مرحله پایانی یعنی بازیابی، در صورتی که نیاز داشته باشیم تا از خاطره یا اطلاعاتی استفاده کنیم، آنها را در حالت آگاهانه قرار می دهیم. برای به یاد آوردن خاطرات ابتدا باید اطلاعات رمزگذاری شده در حافظه بازیابی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در نحوه بازیابی خاطرات تأثیر بگذارند. این روند همیشه کامل نیست. آیا تا به حال احساس کرده اید که جواب یک سوال را درست در نوک زبان خود دارید اما نمی توانید آن را کاملا به خاطر بیاورید؟ این نمونه ای از یک مشکل بازیابی است که به عنوان پدیده نوک زبان شناخته می شود. امکان دسترسی و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت به ما امکان می‌دهد تا در واقع از این خاطرات برای تصمیم گیری، تعامل با دیگران و حل مشکلات استفاده کنیم. تکنیک‌هایی برای تقویت حافظه وجود دارد. یکی از این تکنیک‌ها نوشتن بر روی کاغذ است. عمل نوشتن با قلم و کاغذ کمک می‌کند تا مطلب در ذهن ما حک شود. همچنین بعداً می‌تواند به عنوان یادآوری یا مرجع استفاده شود. دیگر این که اگر موارد را در یک شبکه معنایی بررسی کنیم می‌توانیم چیزی را راحت‌تر به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال اگر با شخصی روبرو شدیم که با شخصی که از قبل او را می‌شناختیم آشناست، ممکن است بتوانیم نام او را راحت‌تر به خاطر بسپاریم. تکرار کردن و گروه بندی کردن اطلاعات هم تکنیک هایی هستند که کمک می کنند تا حافظه‌ای فراتر از حافظه کوتاه مدت ما رمزگذاری شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم که دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم. موضوع بحث ما درباره حافظه است و انواع اون و فرایند شکل‌گیری حافظه. خانم دکتر، در مورد تحکیم و تقویت حافظه بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما حافظه‌مون رو قدرت ببخشیم، تقویتش بکنیم و بتونیم در فرصت‌های زمانی مختلف از اون استفاده بکنیم.
به نظر میرسه برای ایجاد یک حافظه خوب در ابتدا باید عملکرد توجه ما به خوبی کار بکنه تا اینکه اطلاعات با کیفیت بالا و جزئیات بیشتر وارد مسیر پردازشی حافظه‌مون بشن.
بله.
هرچی این اطلاعاتمون دقیق‌تر باشه، مرحله کدگذاری و ذخیره اطلاعات با دقت بالاتری انجام میشه و به تبعش بازیابی اطلاعات هم با دقت
بیشتری
انجام میشه. در شرایطی که حالا یک سری بیماری‌های نقص توجه وجود داشته باشه در افراد یا توجهشون دچار مشکل باشه، حافظه خوبی رو این افراد تشکیل نمیدن و عموماً از حافظه خوبی برخوردار نیستن. یه مورد دیگه این هستش که در شرایطی که شرایط پر استرسی باشه و یا ما در برانگیختگی هیجانی ناشی از احساسات منفی مثل ترس، مثل استراب، مثل نگرانی یا عصبی بودن باشیم، دامنه توجه ما اینجا محدود میشه. دامنه توجه که محدود میشه، دانش اطلاعات هم به طور کامل وارد حافظه نمیشن و حافظه خوبی رو تشکیل نمیدیم. و میتونیم با استفاده از یک سری تمرین های ذهن آگاهی و تن آرامی، حالا ریلکسیشن، میتونیم این استرس و استراب و این احساسات منفی رو مدیریتشون بکنیم تا اینکه ضربه ای به حافظه ما نزنن. مشخص شده که نوشیدن مقادیر کافی از آب و استفاده از یک سری عناصر غذایی میتونه به بهبود حافظه ما کمک بکنه.
چه عناصر غذایی؟
مثل اومگا 3، مثل کورکومین که معمولا تو زردچوبه موجوده، مثل فلاونوئیدها، مثل چربی‌های اشباع که مثالش میتونیم روغن نارگیل رو بزنیم، ویتامین دی، ویتامین ای که اینا ویتامین های محلول در چربی هستن و برای مغز مورد نیازن، ویتامین های گروه بی، سی، کلسیم، روی، سلنیوم، مس، آهن و کولین، اینها عناصری هستن که میتونن در تقویت حافظه به ما کمک بکنن. در ضمن محققین توی مطالعات مختلف به این نتیجه رسیدن که نداشتن خواب کافی و استراحت حالا بین روز برای کسایی که کار روزانه پرمشغله ای دارن باعث میشه که عملکرد حافظهشون افت پیدا کنه. پس بهتره که ساعت خوابمون رو تنظیم بکنیم و در طول روز هم یه مقدار زمان کوتاهی رو به استراحت اختصاص بدیم تا عملکرد حافظمون در سطح بالایی بمونه.
بله.
یک نکته دیگه ای هم که خب دیگه فکر میکنم الان همه مردم میدونن که ورزش کردن واقعا باعث سلامت مغز میشه و این تحرک جسمانی میتونه در طول زمان به مغز ما کمک بکنه. دلیلش هم این هستش که ورزش کردن و تحرک بدن باعث تولید ماده شیمیایی BDNF یا همون فاکتور رشد میشه که برای رشد سلولای عصبی مورد نیازه و در نتیجه سبب تقویت حافظه و سایر عملکردهای شناختی مغز میشه. تو دوران کرونا هممون این احساس رو می کردیم که زمانی که با افراد مختلف تعامل نداریم و از تعاملات اجتماعی به دور موندیم، حافظمون هم دچار مشکل شده. در مطالعات نشون دادن که صحبت کردن و تعاملات اجتماعی حتی به مدت 10 دقیقه در روز میتونه سلولهای مغزی رو فعال بکنه و مغز رو شاداب نگه داره.
درسته. بله. بسیار عالی. خانم دکتر، یقینا حافظه هم مثل توجه انواع مختلفی داره. من خواهش میکنم که در مورد این انواع صحبت بکنید، توضیحاتی رو بفرمایید و اینکه کاربردهای اونها رو هم به اطلاع ما برسونید.
بله. اگر بخوایم حافظه رو بر اساس مدتی که اطلاعات رو نگه می‌داره تقسیم بندی بکنیم، 3 نوع حافظه خواهیم داشت. بله. یکیش حافظه حسیه، یکیش حافظه کوتاه مدت یا همون حافظه کاریه و سومیش حافظه بلند مدت.
بله.
حافظه حسی حافظه‌ای هستش که بسیار اطلاعات ناچیزی رو در مدت زمان بسیار کمی میتونه نگه داره. مثلا ما رفتیم سینما، مشغول تماشای فیلم هستیم، صحنه‌های فیلم پشت سر هم دارن نمایش داده میشن. برای که ما بتونیم موضوع فیلم رو متوجه بشیم، باید هر صحنه‌ای که میبینیم با صحنه بعدی این رو مرتبطش بکنیم. اینجا حافظه حسی ما هستش که فعاله و این اطلاعات رو به صورت بسیار محدود و در مدت زمان بسیار کم، حدود 1/4 ثانیه نگهداری میکنه که ما موضوع اون فیلم رو متوجه بشیم.
درسته.
حافظه بعدی از لحاظ زمانی حافظه کوتاه مدت یا حافظه کاری هست که مدت زمان بیشتری رو نسبت به حافظه حسی اطلاعات رو در خودش نگه می‌داره، حدود 2 ثانیه و حدود 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی رو می‌تونه در خودش ذخیره بکنه. مثلا ما زنگ می‌زنیم 118 یه شماره تلفن، حالا بیمارستانی جایی رو می‌خوایم، و یادداشتش نمی‌کنیم. شروع می‌کنیم هی تکرار کردن با خودمون تا زمانی که بخوایم اون شماره رو بگیریم. زمانی که شماره رو گرفتیم و حالا صحبتمون رو کردیم تموم شد، دیگه اون شماره تلفن در حافظه ما نمونده و تموم شده. و این حافظه کاری یا حافظه کوتاه مدت مثل یک میز کار میمونه. زمانی که بهش نیاز داریم اون اطلاعات رو میذاره رو میز کار، کارمون که باش تموم شد دیگه اون اطلاعات حذف میشن یا اینکه میرن به حافظه بلند مدت برای ذخیره سازی، که اینجا بستگی داره که اون اطلاعات برای ما چقدر اهمیت داشته باشه که مغز بخواد انرژی صرف بکنه و اون رو بفرسته به حافظه بلند مدت. حافظه بلند مدت از لحاظ زمانی اگه بخوایم از مدت چند دقیقه تا چند سال میتونه اطلاعات رو در خودش نگه داره. مثلا اگر من از شما بپرسم خاطره اولین روز مدرسه‌تون چطوریه بر من تعریف بکنید، شما در اصل دارین از این حافظه بلند مدتتون استفاده میکنید.
بله.
حالا اگر بخوایم حافظه رو بر اساس نوع اطلاعات که ذخیره میشن بیایم طبقه بندی بکنیم که عمدتاً برای حافظه بلند مدت استفاده میشه، چند مدل حافظه داریم. یکیش حافظه معناییه. حافظه معنایی گنجینه اطلاعات عمومیه که ما در طول زندگیمون کسب میکنیم.
درسته.
خب زبان فارسی رو داریم یاد میگیریم از بچگی، معنی لغات رو یاد میگیریم، حقایق علمی که حالا تو کتاب ها هست رو یاد میگیریم، پایتخت کشورها، مشخصات ظاهری اشیا، مثلا سیب گرد، قرمز، سبز داره، زرد داره، اینها همش میاد تو این نوع از حافظه ذخیره میشه. مثلا از شما اگه بپرسم مترادف واژه عدالت چیه، شما بعد برید تو این حافظه معناییتون و جستجو کنید و جواب رو بدید. حافظه بعدی حافظه رویدادیه که دقیقاً برمیگرده به تجارب شخصی هر فردی و این اطلاعاتی که ذخیره میشن هم زمان مشخصی دارن هم مکان مشخصی. مثلا اگر از من پرسیده بشه که دیروز سر کلاس شاگرد شما به شما چی گفت، هم زمان داره هم مکان داره و باید از این نوع حافظه استفاده بکنم برای اینکه جواب سوال رو بدم. در واقع این حافظه میاد هویت ما رو میسازه و مثل یک زندگی نامه برای هر کدوم از ما به حساب میاد.
درسته. بله.
حالا یه مقدار که تقسیم بندی حافظه زیاد شد، ولی نیازه که شنوندگان راجع به این مسائل هم اطلاعات کسب بکنن.
بله.
پس حافظه رویدادی دو نوع تقسیم میشه. راجع به تجاربی هستش که یه سری از این اطلاعات راجع به تجاربی هستش که ما در گذشته داشتیم، بهش میگن حافظه گذشته نگر. معمولا افرادی که حالا آلزایمر پیدا میکنن این حافظه گذشته نگرشون هنوز سالمه، درسته؟
بله.
ولی نمیتونن حافظه جدید تشکیل بدن، معمولا دارم میگم چون انواع مختلف فراموشی یا آلزایمر رو داریم. یک مدل دیگه از این حافظه، حافظه آینده نگره. خب شاید این به گوش هر کسی نخورده باشه.
بله.
حافظه آینده نگر. حافظه آینده نگر میاد چی رو ذخیره میکنه؟ تجربه هایی که احتمال داره ما در آینده باهاش برخورد داشته باشیم. زمانی که شروع میکنیم برنامه ریزی کردن، مثلا من فردا ساعت 12 ظهر باید به مدیر شرکتم زنگ بزنم، یا ساعت 2 بعد از ظهر باید قرص ویتامینم رو بخورم، یا اینکه ساعت 6 عصر وقت دندون پزشکی دارم. زمانی که دارم این برنامه‌ریزی رو انجام میدم، یعنی یه تصمیم گیری برای آیندم، یک آینده نگری دارم، اینها میاد، این اطلاعات میاد تو حافظه آینده نگر من ذخیره میشه. حافظه بلند مدت حافظه رویه‌ای هستش بهش میگن. رویه یعنی چی؟ یعنی من اول یه کاری رو انجام میدم، در ادامه کار بعدی، در ادامه کار بعدی. مهارتی مثل دوچرخه سواری که به صورت یک فرایند داره تکرار میشه تا اینکه من یاد بگیرم این فرایند رو، نیاز داره که از حافظه رویه‌ای استفاده بشه. میبینید که بعد از گذشت مدت‌ها اگر شما سوار دوچرخه نشده باشید، هنوز هم میتونید سوار بشین و هنوز فراموش نکردید. پس این اطلاعات مربوط به حالا مهارت نقاشی، خیاطی یا اینکه مثلا نواختن موسیقی، همه اینا در حافظه رویه‌ای هستش که ذخیره میشه. خب حالا شاید دوستان بپرسن که خب ما بوی قرمه سبزی میشنویم یا حس میکنیم، یه سری خاطرات در ما زنده میشه، یا اینکه یه مزه یه غذایی که میخوریم انگار که یه حافظه‌ای در ما قوی میشه. خب ببینید، به علاوه بر این انواعی که گفتیم، اطلاعات رو بر اساس جنسشون هم میتونیم بیایم در حافظه های مختلف بله ذخیره بکنیم. مثلا اطلاعاتی از جنس تصاویر داریم. افرادی هستن که زمانی که میخوان یه درسی رو بخونن، یه کتابی رو بخونن، از حافظه تصویریشون استفاده میکنن. حافظه تصویری در واقع یعنی که انگار که یه عکسی میگیره از اون مطلب یا از اون رخداد یا از اون رویداد و اینو در حافظه خودش ذخیره میکنه. یا مثلا حافظه داریم واسه مزه ها، حافظه داریم برای بوها، حافظه داریم برای صداها. اینکه من صدای شما رو از پشت تلفن بشنوم، قبلا شنیده باشم، میتونم از پشت تلفن هم صدای شما رو تشخیص بدم. پس این انواع حافظه رو ما داریم.
داریم. بله. چه دنیای بزرگی حافظه.
بله.
و با انواع و اشکال مختلفی که داره، واقعا خودش یک دنیای بزرگتر و پیچیده‌تر مغز هستش.
بله.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من درباره حافظه